الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته محصل بحث مربوط به مسئله 17 این شد که اگر آبی به طور طبیعی مثل باران و یا آب جاری در ملک کسی برسد قصد کند ان قصد المالک تملکه کان له، اگر مالک قصد تملک بکند مالک می شود و الا و اگر قصد تملک نکند کاری هم انجام نداده آبی بیاید یا پرنده ای یا ماهی یا علفی را هیزومی را که قابل استفاده باشد باد آورده باشد، نه کاری انجام داده و نه قصد تملک کرده است، به مجرد قرار گرفتن در قلمرو مالکیت کسی جزء ملک آن مالک نمی شود. قصد تملک که لازم است، بلکه گفته شد که سید الحکیم فرمودند که بدون انجام کاری هم مشکل است تملک صدق کند، ولیکن گفته شد که سیره بران است که اگر وارد حوزه مالکیت شخصی بشود و قصد تملک باشد عرف عقلا آن مال را ملک مالک اون مال می دانند و این سوره بله بسیار عالی. ما حاصل بحث ما به همین نکته ها ربط می دیم انشاءالله. و پس از آن که در متن آمد قصد تملک کافی است و استیلا هم لازم نیست، تحقیق این است که آنچه واقعیت امر هست این است که در قلمرو ملک شخصی اگر مالی برسد مثل پرنده ای یا آب جاری یا غیره، در صورتی که در حوزه مالکیت مالک باشد این عرفاً استیلا صدق میکند. استیلا عرفاً یعنی در قلمرو مالکیت مالک استیلا صدق کرده است. و اما قصد مالکیت که شما فرمودید از کجا احراز بکنیم، مطلب از این قرار است که مردم متشرعند و الانسان علی نفسه هم بصیره، خود مالک بینه و بین الله وظائفش را رعایت میکنه، اگر قصد بکند ملکش میشد، مانع دیگران میتواند باشد. میتواند از تصرف دیگران ممانعت کند، اما اگر قصد نکرده خودش مکلفه، بینه و بین الله ملکش نشده، از تصرف دیگران نمیتواند ممانعت کند، مگر اینکه بگیم ورود غیر در ملک این فرد برای اخذ اون آب یا اون شکار تصرف در مال غیر به حساب میاد، از اون باب یک کار حرام رو انجام میداد، اما خود اون مال شکار رو برمیدارد میبرد، مانعی ندارد، چون نکاری کرده است و نه قصد ملکیت و نه استیلا. در نتیجه آنچه را که در متن آورده است که این قصد المالک و تملکه و کان له، درست است و این قصد تملک هرچند قابل فهم برای غیر نباشد، ولی خود مکلف وظیفه دارد بین خود و خداش، در صورتی که پایبند به شرع باشد این نکته رو رعایت کند که قصد تملک بکند تا مالک بشود. این مربوط می شود به مباحات، اموالی که مالک ندارن، اما اگر اموالیست که احتمال مالکیت در آن وجود دارد، مثل پارچه ای را که باد بیاورد، یا مثلا فرض کنید یه ظرف سبکی را که باد بیاورد، و یا اشیایی که به توسط ممکنه به توسط تند باد، اشیای نیمه سنگین هم جا به جا بشوند، در این صورت بله، در این صورت لقطة است. فرق لقطة و حیازت اینه که لقطة سابقه ملکیت برای غیر دارد، در حیازت مال سابقه ملکیت برای غیر ندارد. لقطه که شد احکام لقطه جاری می شود که اون مال می شود امانت. چه امانت؟ امانت مالکیه یا امانت شرعیه؟ امانت شرعیه می شود، نه امانت مالکیه. امانت است شرایط شرع آیت کند، بعد از شرایط اوثق الاقوال که از سوی مالکش صدقه بدهد. محصل مسئله 27 کامل شد دیگه، بحثی اینجا نداریم. گفتن اینها در مباحات عام است، اما اگر اموالی باشد که سابقه ملکیت دارد یا شک که در ملکیتش دارد، اونها میشه جزء لقطة.
نه، مثلا کسی که احراز کرد از مالش،
مالش احراز
کرد
خودش تو مباحات، مال معرضون عنه میشه جزء مباحات عامه، هر کسی حیازت کند مالکش. گفته بود ببینید، به ذهن خود من هم آمد که این یک کمی دیگر شرح بدم برای شما. ما که گفتیم تحقیق اینه که استیلا به مجرد ورود در حوزه مالک. مثلا فرض کنید شما یه باقی دارید، در این باغ شما یه پرنده آمد که دیگه همونجا میماند، عبوری نیست، وضعیتش طوریست که میماند، یا باغتون خیلی بزرگ ماشاءالله، او همون قلم روش خارج از اون نمیرد. در این صورت شما چون این باغ در حوزه مالکیت شماست، استیلا صدق میکنه. ما در بحث استیلا چه گفتیم؟ گفتیم ید خارجی یکی از مصادیق استیلاست. ید یعنی مطلق استیلا، استیلا یعنی تحت اشراف در حوزه مالکیت قرار دادن، این استیلاست، درسته؟ و این استیلا در صورتی صدق میکند که این فرد متوجه بشد که مال آمده در قلم روش هم هست، این استیلا صدق میکند. مثل همون آب باران، قصد تملک میشود ضمنی، توجه که به استیلای خودش بکند قصد تملک. قصد تملک آقای میبیان هزینه اضافی ندارد، توجه به استیلا قصد تملک در زم دارد، عنایت کردید؟ بنابراین ما چه میگیم؟ ما میگیم قصد تملک از استیلا جدا نیست، استیلا هم قصد تملک رو در زم دارد، این به حرف ما. بنابراین تا پس از که مالک توجه بکند که در قلم رو ملک من قرار گرفت، قرار گرفت یعنی آمد و شد، تمام، هم استیلاست و هم قصد تملک و مالکیت تمام. اما اگر فردی آمد دنبال یک پرنده، هنوز این استیلا قصد نکرده، پرنده رسید پشت سرش، فرد دیگری هم رسید به قصد شکار، این شخصی که مالک این ملک هست نه استیلا داشته نه کار داشته نه قصد تملک، فردی که وارد میشد در ملک غیر بدون اذن صاحب مال، اشکال از اون جهت هست، اما اون مال دیگه آزاده، هنوز در قید ملکیت صاحب این ملک واقع نشده است. مسئله 18، اذا دخل المکان الغصبی غفلتا و فی حال الخروج توضع بحیث لا ينافی فوریته فالظاهر صحته لعدم حرمته حين اذن. و کذا فرع دوم هم مثل این، اذا دخل اسیانا ثم تاب و خرج بقصد تخلص من الغصب كذلك. اما و ان لم يتوب و لم يكن بقصد تخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج اشكال. این سه تا مسئله در یک فرع، سه تا فرع در یک مسئله. فرع اول چه بود؟ کسی که وارد مکان غصبی بشود غفلتن، یه منطقه ایست درخت آبی دارد و سرزمینی هست، وارد شدید از باب غفلت، حواستون نبود یا نمیدونستید، کسی به شما گفت یا متوجه شدید که این همان مکان غصبی هست، حالا وظیفه مکلف چیست؟ باید از این مکان غصبی خارج بشود. خارج شدن دستور شرعی است. اگر شما اشکال بکنید که خب خروج راه رفتن در زمین غصبی است، میگیم اضطرار رافع حکم اول نیست، رفع اما اضطرار رو الی، اضطرار رافع فعلیت حکم هست. حدیث رفع و سید الحکیم هم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 440 فرمایند اضطرار رافع فعلیت حکم است. وضو میگیرد، سید طباطبایی میفرماید که ظاهر اینه که وضوش درست است، ولی با دو تا با یک شرط. شرطش اینه که دستوری که دارد این است که فوراً خارج بشود، اگر برای وضو گرفتن مکسی بکند مکسش حرامه. در حال راه رفتن وضو میگیرد، از کنار جوی آبیست که رد میشد، فوریت خروج با وضو منافات نداشته باشد. لا ينافي الوضوء فوريته، یعنی فوریت الخروج، لا ينافي الوضوء فوریت الخروج، در این صورت وضوش درسته. به همون شرحی که دادیم. چرا درسته؟ لعدم حرمته حين اذن، برای اینکه این خروج در این موقع حرام نیست. دستور شرع به حکم عقل این است که باید خارج بشود. اگر خروج حرام نیست، خروج که حرام نبود، وضوء در مکان غصبی نیست دیگه، وضوء که همیشه درسته، وضوء در مکان غصبی جایز نیست. و این خروج که حرام نیست، یعنی اون حرمت غصب رو ندارد.
آب غصبی نیست،
آب وضوء میگیرد، آب غصبی نیست. فرض اینه که آب غصبی نیست، وضوء میگیرد. اون اینجا نمیاد. چرا؟ شما اول دیدید دخل المکان الغصبی غفلتا، دیگه علتناب الاختیار نیست، بالاختیار برود نه بالغفله. بسیار خوب، این مطلبی که گفتیم همین جای نکته کوچیکی برای شما بگم، کوچیکه ولی ظریف. این اضطراری که میگیم حرمت ندارد، چرا؟ دلیل ما فقط حدیث رفع است که نص معتبر است. این حرمت را حال اضطرار رفع میکنه، پس حرمتی نیست. حرمتی که نبود در این تصرف، تصرف مباحی است. حرمت که نبود مباح، از وضوء در مکان غصبی انجام نگرفته است، تمام و وضوء درست است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 346 می فرماید که گویا این مطلب با مبنای خود سید یزدی تطبیق نمی کند به طور طبیعی، مگر این که وضوء به صورت غیر طبیعی انجام بشود. به طور طبیعی مسبب وضوء غصبی است، آنچرا اضطرار مباح اعلام میکند، خروج را مباح اعلام میکند، اما خود زمین که مباح نمیشد. مشی مباح است اقتران، اما وضو که آب بریزد روی زمین، این ریختن آب روی زمین به وسیله اضطرار مباح نمیشد. و خود سید مبناش اینه، سید در در اصطلاح متأخرین یا نجفی ها، سید که بگیم سید یزدیست، و در اصطلاح قدما سید که بگیم علم الهداست. خود سید مبناش این است که مصب در وضو باید مباح باشد. اگر مصب رسمی باشه وضو درست نیست. بنابراین وضو خالی از اشکال نیست.
و حتی قبل گفتیم استراری که موجب میشه باید استرار مستوعب باشه، فراگیر باشه.
بله
بله
درست. در این استرار استعامش عیب نداره، اونجا مطلبی رو گفته بودیم جای خودش بود، خوب بود. منتها شما به یک نکته اشاره کردید، خوب آقای محمدی زبان حالش اینه که اینجا مستوعبه دیگه. ای بی ندارد، شما به ذهن شریفتون بود این مطلب، یعنی شما از یادداشت آقای علیزاده استفاده بفرمایید که اضطرار که رافع حکم هست متقطع نباشد، باید مستوعب باشد. اگر اضطرار چند لحظه، چند دقیقه میاد، چند دقیقه رفع میشود، رافع تکلیف، رافع فعلیت تکلیف نیست. عیبی ندارد، اون رو هم اضافه کنیم. حالا در اینجا خیلی ربطش زیاد نباشه، عیبی ندارد، شرط اضطرار باشد و بگیرید. خود سید طباطبایی میفرماید فالظاهر صحته. منظور از این ظاهری که میگد یعنی دغدغه ذهنی وجود دارد. اون دغدغه ذهنی همین بود که سیدان الاستاد فرمودن، بنابراین احوات اینه. هرچند شما اون اشکال رو جواب بلدید که بگیم خب همچه چیزی پیش نمیاد، ما فرض میکنیم، بحث ما فرضیه، بر فرضی که چنین اتفاقی پیش بیاد، احوات این است که به اون وضو اکتفا و اعتماد نشود. خالی از اشکال نیست قاعده ما، شک در عبادت مساوی با بطلان عبادت است. این فرض فرع اول بود. فرع دوم را هم می فرماید مثل فرع اوله. یعنی چه؟ یعنی وضو درسته و کذا ظاهر صحت وضو است اذا دخل اسیانن. فرق کرد، اسیانن داخل شد، دید اینجا زمین مردمه، گفت اعتنا نکرد، وارد شد، بعد متوجه شد خب چرا کار غصبی انجام بدیم، چرا گناه کنیم. فوراً روحش حاکم شد، جسمش کشاند به سمت حیوانیت، روحش به سمت انسانیت دعوت کرد، تابه ثم تابه. هر وقتی که آدم به سوی گناه می رود، جاذبه جسمی و حیوانی آدمه، هر وقت که آدم به سوی ثواب و ترک گناه می رود، قدرت و توان روح و فطرت آدمه. فطرت آدم همیشه یک نماینده رحمان هست. در باطن خود آدم دو تا نمایندگی وجود دارد، یکی امین الشیطان و یکی هم امین الرحمان. فطرت امین الرحمان است و هوای نفس امین الشیطان است. خب بریم زمین غصبی چیه؟ رفت رو زمین غصبی، وجدانش گفت که گناه هست، توبه ثم توبه، توبه کرد.
استغفر الله. اسیان
عسیان عسیان است نه نسیان. عیبی ندارد. دو حرف جا به جا کردید، عین و صاد را. دو حرف دیگه، سه حرف دیگه، دو اکثریت را درست گفتید. و کذا اذا دخل عسیانا ثم تاب و خرج به قصد تخلص من الغصب، توبه کرد و خارج شد به قصد تخلص از غصب. دو تا مطلب، یک توبه بکند، دو به قصد خلاصی از غصب بیاد بیرون. این موضوع هم درسته. چرا؟ وجه تقریبا همان وجه، منتها سید الحکیم هم اضافه توضیحی مختصری دارد و آن این است در همان منبع بالا می‌فرماید که کسی که توبه کند عمل در حال توبه مبعد نیست. عملی که توبه روش قرار گرفته و مبعد نیست، بنابراین این عملی که مبعد نیست قابلیت تخرب را دارد و خروجش هم به قصد تخلص از غصب است. قصد تخلص از غصب وظیفه شرعی است، یا به حکم عقل قطعی یا به حکم عقل و شرع که الان شرع میده انشاءالله. در این مسئله اختلاف نظر یا اختلاف مبانی وجود دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا که گفته شد می‌فرماید که اگر توبه صورت بگیرد، نقش توبه چیست و اضطراری که وجود دارد، تأثیر گذاری اضطرار تا کجاست، این دو نکته را باید توضیح بدیم. اما می‌فرماید توبه به طور طبیعی، توبه بعد از انجام گناه صورت می‌گیرد. گناه که انجام شده باشد نستجیر بالله، انسان توبه کند، که بهترین صیغه توبه بر اساس نص معتبری که در اصول کافی شیخ کلینی نقل میکند که اگر کسی سه بار این صیغه را تکرار کند، لم تکتب له معصیتون، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، سنار. دو تا صحیحه از ابی بصیر بود، مدرک خیلی معتبر. اینو در بعض از تعقیبات هم آورده، توجه هم بکن. و فقهن توبه ماهیه هست، به قول به اصطلاح نجفی ها ماهیه پاکون رو میگن، به اصطلاح بازارش محیه میگن، ماهیه هست یعنی گناه پاک میکن. بعد از که توبه انجام گرفت، سید میفرماید که توبه بعد از گناه هست که عقاب را بردارد، اما توبه در حال ارتکاب گناه تاثیرگذار نیست. این فرد الان دارد تصرف میکند به مال غیر، در حال ارتکاب است، ارتکاب معصیت است، اینجا توبه معنی ندارد. پس ما به طور کل این مطلب رو دقت کنیم که توبه پس از انجام گناه است، نه در حال انجام گناه. یک اجازه بدید، خلاف دعا نیست. معنای توبه را شرح میداد، اون معناش نیست که در حالت گناه من توبه، اون معنای توبه اگر ندم هست من نادم، اون درباره شرح معنای توبه است. به حضور شما برای دعای به اصطلاح همون مناجات اول هم هست، خیلی هم عالیه، جزاکم الله خیر. ماه رجب اگر کسی اون مناجات اولا را بخواند بسیار مفید و اثر است. قسمتی از کارهای آدم که گره خورده است در اثر گناه آدمه که آدم نمیدوند گناه میکنه و انجام میده و متوجه نیست اصلا که چه گناه انجام داده. و استسخار گناه، گناه کبیره هم هست. بسیار خوب، جزاک الله خیرا. بعد از این سید میفرماید که اما اگر توبه در حال گناه تأثیر نداشت، اینجا توبه در حال ارتکاب است، غصب و تصرف میکنند. فکر میکنم سوال دیگری بکنید که جا داشت، حالا سوال نکردید انشالله براتون میگم. و اما نکته دوم، گفتیم دو نکته، یک نکته نسبت به توبه، نکته دوم نسبت به اضطرار. اما اضطراری که میفرمایید، اضطرار چه نقشی دارد؟ اضطرار این است که رفع میکند حرمت را، فعلا به عبارت دیگر عملی که در حال اضطرار انجام میگیرد در آن حال منهی عن نیست، هرچند نهی به او تعلق گرفته و او مبغوضیت دارد از جهت نهی سابق، دیگه مبغوضیتش محفوظه. مثل چه میشد؟ مثال میزند، مثل کسی که خودشو از شاهقی القا کند، یعنی در مثال متعارف کسی از بالای 5-6 طبقه خودشو بیاندازد، وقتی که در حال فرود قرار بگیرد نهی ندارد که خودتو ننداز. چرا نهی ندارد؟ چون قدرت ندارد. اما اون فعلش فعل مبغوضی است به وسیله نهی قبلی که لا تلقوا به ایدیکم الى التهلكه. اینجا هم همونه میاد. الانتقام الاختیار اینجا نیست. اینجا اجازه بدید داره این مطلب جمع میشه. میفرماید که شخصی که عصیانن وارد زمین غصبی شده، الان توبه کرده و بیرون میرود، این بیرون رفتنش هرچند فعلا نهی ندارد چون مضطر است، باید این کار رو بکند، اما مبغوضیتش به سبب نهی سابق که لا تتصرف فی الغصب هست، لذا چه میشد؟ لذا این عمل قابلیت تقرب ندارد. این حالت حالت نیست که قابلیت تقرب داشته باشد. بنابراین این گونه وضو در این شرایط علی الاقل خالی از اشکال نیست. عبادتی که مورد شبهه و اشکال باشد، شک در اصل اتیان عبادت منتهی می شود به شک در امتثال، و اصلا قاعده اشتغال هست و قاعده صحت و وراعت جا ندارد. احتیاط هم اقتضا می کند همین را که باید به این گونه وضوع اکتفا نشود. اما تحقیق و رأی است از شیخ انصاری در این رابطه که انشالله فردا توضیح بدیم. سلامتی آقا نامزان، سلامت فرد کنیم.